بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسیدیم به فروعات بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. عرض کردیم که علامه طباطبایی 10 تا فرع رو به عنوان فروع اصالت وجود ترک کرد. فرع اول در این ارتباط بود که ما در تمام حملهای ماهوی حیثیت تقییدی وجود رو باید لحاظ کنیم. اگر حمل وجودی باشه، یعنی موضوعش وجود باشه، دخالت وجود خیلی واضح و روشنه. اما اگر حملها ماهوی باشه، یعنی موضوع این حملها ماهیت باشه و چیزهایی رو برای ماهیت حمل بکنیم، حتما باید حیثیت تقییدی وجود لحاظ بشه. راجع به حیثیت تقییدی جلسات قبل صحبت کردیم. حیثیت تقییدی در جاییه که محمول اولا و به ذات و حقیقتا مال موضوع نیست، ولی چون این موضوع مرتبط شده با چیزی که اون چیز حقیقتا و ذاتا دارای این محمول و حکم هست، این اتحاد و ارتباط باعث سرایت حکم از این متحده به متحد دیگر می شود. این میگن حیثیت تقییدیه. ما راجع به حیثیت تقییدیه و مراتب حیثیت تقییدیه که 3 مرتبه مطرح کرده بودیم در جلسات پیش مفصل عرض کردیم: مجاز عرفی، مجاز عقلی، مجاز ادق عقلی و مجاز عرفانی. بحثشو قبلا گذروندیم. الان الله میخواد بگه در تمام حملهای ماهوی حیثیت تقییدی وجود باید لحاظ بشه. به بیان دیگر، وجود واسطه در عروض هر محمولی بر ماهیت هستش. این بحث رو ابتدا مطرح میکنم. استدلالشون هم اینه که چون ماهیت حالکت و ذاته، نمیتونه مالک چیزی باشه. در هر حملی موضوع مالک حکم و محمول هست، دارای حکم و محمول هست. خب اگر چیزی حالکت و ذات باطلت و ذات باشه، بنابر مباحث اصالت وجود، چگونه میتواند مالک یک حکمی باشه؟ لذا هرگاه ما بر ماهیت محمولی مترتب کردیم، این نه به واسطه خودش بلکه به واسطه متحدش، یعنی وجود هست. این اصل رو مطرح میکنه علامه. و بعد 6 نوع از حملهای ماهوی رو یکی یکی بر میشماره که در تمام این انواع 6 گانه حیثیت تقییدیه وجود و واسطه در عروض بودن وجود باید لحاظ بشه. این 6 نوع اینا هست. یکی در حمل ذات بر ذات. مثلا ما وقتی میگیم الانسانو، انسانون، یا هر حملی مثل این، حمل ذات بر ذات، اینجا حیثیت تقییدی وجود باید رعایت بشه. یعنی الانسان و انسانون بل وجود، این باید حیثیت تقییدی است. یعنی چون انسان وجود دارد پس انسان است، چون انسان متحد با وجود شده پس انسان هست. این نوع اول از حمله های ماهوی که الان بحث کرد. نوع دوم از حمله های ماهوی که الان مورد بحث قرار داده، حمل ذاتیات بر ذاته. مثلا ما میگیم الانسان و حیوان، یا میگیم الانسان و ناطقون. در این حمله ها هم در واقع حیثیت تقییدی وجود باید لحاظ بشه، یعنی به واسطه الوجود. الانسان و حیوان به واسطه الوجود. واسطه میگیم واسطه در ثبوت نه، بلکه واسطه در عروض. یا الانسان و ناطقون، یعنی به واسطه عروض. بعد علامه ذهنشون اینجا متوجه میشه ممکنه یه سوالی برای مخاطبان پیش بیاد، به دفع دخل اون سوال مقدم میپردازه. سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که ما میتوانیم خالص ماهیت را در اشیا مورد ملاحظه و دقت و بررسی قرار بدیم، همونی که ما اون رو به عنوان کلی طبیعی میشناسیم. جلسات قبل عرض کردیم ماهیت من حیث و هیهیه، ماهیت من حیث و هیهیه همون کلی طبیعی، همون خالص ماهیته که نه خارجیت جزشه، نه ذهنیت جزشه، نه هیچ چیز دیگه جزش نیست، لذا آزاد است که هر جا تحقق پیدا بکنه. لا به شرط یشتمه ما از شرط، اون کلیه طبیعی همون لا به شرطه، اصل ماهیت انسان بدون لحاظ هیچ چیز دیگر. خب حالا اینا رو یواش عرض کنیم که از جلسه قبل عرض کردیم که معمولا از ماهیت میفیسریه و اصال اینها برداشت خاصی میشه، فضای ذهنی فقط حاصل میشه، اینجوری نیست. ماهیت من حیثیه همون کلی طبیعی است که لا به شرط عقص می شود، لا به شرط است و یشتای معلف شرط هم توش لحاظ می شود. حال در هر صورت ما اگر خالص ماهیت و کلی طبیعی رو مورد ملاحظه و بررسی قرار بدیم، می بینیم که هیچ گونه وجود یا عدم در ذات او لحاظ نشده. اگر کلی طبیعی مورد ملاحظه ما قرار بگیره، نه عدم توش عقص شده نه وجود توش عقص شده. خب پس چطور شما میگید در هر حمل ماهوی، مثلا حمل ذات بر ذات یا حمل ذاتیات بر ذات، پای وجود در میان هست؟ الله میفرماد گرچه توی این ملاحظه، توی این نوع مطالعه از ماهیت، وجود تو ذاتش نهفته نیست، عدم تو ذاتش نهفته نیست و چیزهای دیگر، اما هیچگاه ماهیت بدون وجود و ثبوت قابل فرض نیست. یعنی یا موجود است به وجود خارجی یا موجود است به وجود ذهنی. پادرمیانی وجود نسبت به ماهیت قطعیه، بالاخره به یک وجودی موجود و متغیره. همون وجود واسطه در عروض و حیثیت تقییدیت برای اینکه ماهیت بشود ماهیت یا ماهیت اجزاء ذاتی خودش رو داشته باشه. پس این هم اسم دوم از حملهای ماهوی که علامه الان مورد بحث قرار میده. اسم سوم عرض کنیم، این رو توضیح بدیم، بعد بحثایی که راجع به فرمایشات علامه است هم اشاره بکنیم. اسم سوم از حملهای ماهوی حمل لوازم ماهیت بر ماهیت. ما حملهای رو یعنی محمولهای لازم سه جور داریم: لازم الماهیه، لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود ذهنی. خب لازم الوجود الخارجی مثل حرارت نسبت به آتش. خب هر وقت آتش وجود خارجی پیدا بکنه حرارت داره، اگر تو ذهن بیاد که حرارت نداره. اینو میگن لازمه وجود خارجی. بعضی از لوازم هست که لوازم وجود ذهنیه، یعنی اگر چیزی در ذهن تحقق پیدا بکنه این لازمه همراهش هست. مثلا انسان، انسان هر وقت تو ذهن تحقق پیدا بکنه نوعیت هم لازمه او است، کما اینکه کلیت هم لازمه او است و چیزهای دیگر. اینا لوازم وجود ذهنی بهش میگن. ولی بعضی از لوازم هست که بهش میگن لازم الماهیه، یعنی هر جا ماهیت باشه اینا هستن، ماهیت خارج باشه اینا هستن، ماهیت تو ذهن باشه اینا هستن. اینا میگن لازم الماهیه. دو تا مثال علامه برای لازم الماهیه میزنه که این مثال ها یکیش خیلی اهمیت داره، توضیح خواهم داد. خب دو تا مثال ایشون میزنه. یکی خود الماهیه نسبت به ماهیاتی رو که ما داریم. ما در جلسات پیش عرض کردیم ماهیت حداقل سه تا معنا داره. دو تا معنا معمولا میشناسیم و گفته میشه، یکی ماهیت به معنی الاعم، ما به شی و هوه که حتی وجود و عدم و اینا رو میگیره. یکی ماهیت به معنی الاخص، یعنی انسان، بقر، غنم، جوهر، کم، کیف، همین مقولات و زیر مجموعه هاشون، اینا رو میگن ماهیت به معنی الاخص. ولی یه ماهیت دیگری هست معمولا ازش غفلت میشه، گرچه تو کتابا اومده، آیون راجع به اون صحبت کردن، حب پیاده کردن، ولی تو اونجا رو که میخوان ماهیت ها رو معرفی بکنن رسما معرفی نمیکنن. و اون ماهیت چیه؟ اون ماهیت معنایی است که بر همه ماهیت های به معنای سوم صدق میکنه. الماهیه که این مفهوم معقول ثانیه، یعنی اصل چیستی. تمام این ماهیات، گرچه این انسان هست، اون بقر هست، اون غنم هست، اما این که این ماهیت هست، اون هم ماهیت هست، اون هم ماهیت هست، در این ماهیت بودن شریکند. یعنی مثلا اگر ما هستی و چیستی و اینها رو دقت بکنیم، انسان و بقر و غنم و اینا چیستی اشیا هستش، ولی یک محتوای اینجا وجود داره بر همه صدق میکنه، با اینی که همه اینها چیستی هستی و چگونه بودن هست. درسته؟ همه اینها این عنوان برایشون صدق میکنه. یعنی همه اینها به گونه ای هستن که چیستی شی حساب میشن. این معنا از ماهیت همگان بر اعتباری بودنش اتفاق دارن و معقول ثانی فلسفیه. علامه در اینجا میفرماد این معنا لازمه ماهیات است، لازمه لاینفک ماهیات است. این ماهیات معنی سوم انسان، بقر، غنم، یکی از لوازم اونها، لوازم ماهیت که هر جا این انسان باشه او هست، میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه، و اونم چیه؟ عنوان چیستی و الماهیه که معقول ثانیه فلسفی. یک مثال. مثال دیگر که ایشون مطرح میکنه، مثال معروفی است که زوجیت نسبت به اربعه. زوجیت نسبت به اربعه لازمه ماهیته، نه لازمه وجود خارجی یا لازمه وجود ذهنیش. بهش میگن لازم الماهیه. هر جا ماهیت اربعه باشه زوجیت هم هست. حالا این دو تا مثال، مثال های فراوانی میشه زد. الان الله میخواد بگه در این قسم سوم از حمل ماهوی که لوازم ماهیت بر ماهیت حمل میشه، باز هم با حیثیت تقییدیه وجود و واسطه در عروض وجوده. یعنی اگر پای وجود در میان نیاد، شما نمیتونید بگید الانسان و ماهیتان، شما نمیتونید بگید الاربعه و مثلا زوجتان، شما نمیتونید این حرف رو بزنید. بنابراین حتی در این قسم هم وجود حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض هستش. یه نتیجه علامه از این بحث سوم گرفته و اونی که لازم الماهیه حقیقتا لازم الوجودین هست. این نظریه محقق دوانی است. محقق دوانی میگه ما سه جور لازم داریم: لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود ذهنی، لازم الوجودین. یعنی ما اون قسمی رو که حکما لازم الماهیه میدونن، یعنی این ماهیت یک لازمه ای داره، هر جایی ماهیت باشه این لازمه همراشه. محقق دوانی میگه حقیقتا اولا و به ذات این حکم مال وجود هست مطلقا، خواه خارجی خواه ذهنی. بله این ماهیت تو خارج بیاد این لازمه رو داره، چون این لازمه مال وجود خارجی هم هست. این ماهیت تو ذهنم بیاد این لازمه رو داره، چون این لازمه لازمه وجود ذهنی هم هست. پس لازم الماهیه برمیگرده به لازم الوجودن. علامه در اینجا میفرماد حرف محقق دوانی درسته، بر اساس بحث اصالت وجود ما باید اینجوری حرف بزنیم. ما الان سه قسم از حمله های ماهوی رو مورد مطالعه قرار دیم. این قسمت رو پیاده بکنیم تا برسیم بقیه و توضیحات و نکاتی که در این سه قسمت رو هم عرض بکنیم. ببینیم تو اینجا بحث رو خوندم، ولی برای اینکه ارتباط برقرار بشه سریع عرض میکنم. اولا، یعنی فرع اول اینه که ان کل ما یهمل علی حیثیت الماهیه، راجع به بحث حمل و اینها مرتب عرض کردیم و بازم همیشه باید این نکته رو متذکر بشیم. فیلسوف از حمل و گزاره و قضیه به ماهی قضیه کاری نداره، همه اینها رو باستاب واقع میدونه و الان از راه اونها میخواد واقع رو شناسایی بکنه و هر جا هم که این گزاره موافق واقع نبود همونجا هشدار میده، هر جا که موافق بود ازش استفاده میکنه. میتونست حمل فلسفیه. ما قرائنی داریم که نشون میدن همین تو ادامه عبارت یک قرائنی هستش که برای ما مشخص میکنه که این حمل خارجی منظوره. ما یه حمل مفهومی داریم، یه حمل فلسفی داریم. مواردی بود به ذهنم رسیده، کاش که اونا رو یادداشت میکردم، این موارد خوب بود استخراج بشه تا این دو نوع هم زبان پیدا بکنه. گرچه به نظر رسما میدونیم که چی جوری هستش، ولی شواهد باید جمع بشه تا نشون بدیم که فیلسوف وقتی راجع به حمل سخن میگه، راجع به ارتباط و اتحاد خارجی موضوع و محمول کار داره. الان بحث ما اونجاست. اولا ان کل ما یهمل علی حیثیت الماهیه، هر چیزی که بر حیثیت ماهیت حمل میشه که حمل ماهوی شکل میگیره، فان ماهو بالوجود، یعنی به حیثیت تقییدی وجود انجام میشه. این وجود همون وجودیست که اصیلش دونستیم. کدوم وجود رو اصیل دونستیم؟ وجود عینی خارجی. پس معلوم میشه بحث ذهنی نیست، بحث راجع به قضیه و گزاره و حمل ذهنی نیست. معنا نداره که بگیم وجود خارجی حیثیت تقییدی میشه بعد با اونی که در ذهن رو مراجعه ماهیت هم میکنیم، ارتباطی بین اون ماهیت و وجود خارجی نیستش. ارتباط حقیقی و واقعی میان وجود خارجی و حیثیت ماهوی او هستش. بین بودن و چگونه بودن ارتباط و اتحاد برقراره. حالا داریم اینجا رو بحث میکنیم. شما راجع به چگونه بودن هر حرفی بزنی به برکت این وجوده هستش. حرف اینه این چیزی که اینجا دارم میگن اینه. فانما هو بالوجود، بالوجود نگاه کنید، اینا رو من تاکید میکنم به خاطر بعضی از بحثی رو که در ادامه خواهیم داشت. و ان تاکید میکنه این نکته را، همش اصطلاحات ویژه به کار میبره. و ان الوجود حیثیت تقییدیت فی کل حمل معاوی، وجود حیثیت تقییدیه است، این اصطلاح رو ما توضیح دادیم، حیثیت تقییدیه است در هر حمل معاوی، هرگاه موضوع ماهیت قرار بگیره محمولی برش هم بشه، حتما وجود به نحو حیثیت تقییدیه دخالت دارد، نه به نحوهای دیگر، به نحو حیثیت تقییدیه. چرا اینجوریه؟ لما ان الماهیت فی نفسها باطلتون حالکتون لا تملک شیئن. چون شما وقتی میگید موضوعی محمولی برش هم میشه، این موضوع دارای محموله، چیزی که خودش باطلت و ذاته چجوری میتواند چیزی رو دارا باشد؟ ماهیت به حسب خودش، به حسب نفسش، نه به حسب متحدش. ان الماهیت فی نفسها به لحاظ سنخ ذاتیش باطلتون حالکتون لا تملک شیئن، مالک چیزی نمیتونه بشه، پس نمیتواند محمولی رو به حسب خودش داشته باشه. نتیجه بگیریم، فثبوت ذاتها، این رو شماره یک بزنید، یعنی این قسم اول از حمله های ماهویه، 6 تا حمل ماهوی اینجا برشمرده میشه، تک تک اینها رو توضیح میدن. فثبوت ذاتها، اگر ذات ماهیت بر خود ماهیت بخواد هم بشه که این یک حمل ماهویه، و ذاتیاتها لذاتها، و اگر این قسم دوم، و اگر ذاتیات ماهیت بخواد برای ذات هم بشه، به واسطه تل وجود، کلمه واسطه رو نگاه کنید، اینا اصطلاحات خاصه، نمیشه اینا رو توضیح کرد برد به جای دیگر، حیثیت تقییدیه، واسطه در عروض، اینا همه اصطلاحات ویژه است. علاوه بر این که فضای بحث ما در سطرهای قلب و صفحه قلب کاملا پر میکنه همین معنا را، به واسطه تل وجود. از این فل ماهیت و امکانات اینجا داره چیکار میکنه؟ دخل مقدر هست. با اون است شما میتوانیم خالص ماهیت رو لحاظ کنیم، نه اینکه ما میتوانیم فقط تو ذهن ها، یعنی کلی طبیعی، لذا گفتن تو خارج هم واقعیت داره، کلی طبیعی، کلی طبیعی رو اگر مورد مطالعه و بررسی قرار بدی، وجود جزء ذاتش نیست، عدم جزء ذاتش نیست. خب کلی طبیعی به ما و کلی طبیعی احکامی که میپذیره، آیا اونجا که وجود در میان نیست؟ الله میگه چرا؟ کلی طبیعی هم بالاخره یا تو خارج وجود دارد یا توی ذهن وجود دارد، بالاخره پای وجود به میان می آید. فالماهیت و ان کانت اذا اعتبر العقل من حیث هی لم تکن الا هی، ماهیت اگرچه وقتی عقل او رو مورد ملاحظه و اعتبار قرار بده، تاکید می کنم این اعتبار العقل و اینها رو، اینا رو باید مواظب باشیم، نبریم فضا رو فقط صرفا ذهنی بکنیم. حالا چرا بحث عقل و اعتبار عقل و اینا رو پیش میاره؟ چون ملاحظه خالص ماهیت در خارج وجود و ماهیت تفکیک ندارن، تفکیک متنی ندارن، اونی که میتونه او رو تجزیه و تحلیل بکنه قدرت عقلانی، یعنی عقل هست که میتواند خود او رو ملاحظه بکنه. افراز شده ایشان فقط تو ذهن تحقق داره، یعنی وجود و ماهیت که به دو متن موجود باشن فقط تو ذهن، در خارج وجود و ماهیت به یک متن موجود هستن. اما حتی همون وقتی که تو خارج وجود و ماهیت به یک متن موجودن، شما میتونی حیث وجودیشو نگاه کنی، میتونی حیث ماهویشو نگاه بکنی. حالا اگه حیث ماهویشو نگاه کردی خالص، میبینی جنسش از جنس وجود نیست، چنانچه جنسش از جنس عدم هم نیست، پس وجود اونجا دخالت نداره. احکامی که به حسب خودش میپذیره اونا چی؟ الله میگه که شما اینجوری نگاه کردی دلیل بر این نیست که متحد با وجود نباشد، چه در خارج چه در ذهن، بالاخره متحد با وجوده، وجود داره کار خودش رو انجام میده و این حمله ها رو مترتب میکنه برای این موضوع. فالماهیه و ان کانت اذا اعتبر العقل من حیث هی لم تكن الا هی، ماهیت اگر عقل خود ماهیت رو لحاظ بکنه، خودش خودشه، لا موجوده و لا معدومه، نه وجود توش عقص شده به حسب ذات او، نه عدم توش عقص شده. لکن ارتفاع الوجود عنها به حسب هذا الاعتبار، لکن مرتفع بودن وجود از ماهیت به حسب این نگاه، خب البته همین چنان که وجود در این نگاه از ماهیت برچیده شده است، عدم هم در واقع تو ذاتش نیست، ولی ما الان با وجود سر کار داریم. چرا؟ چون میخواد بگه وجود واسطه در عروض محمول ها بر ماهیت، لذا رفته بدرد وجود، و الا هم وجود ارتفاع داره از ذات ماهیت در این اعتبار و نگاه، و هم عدم، ولی ما الان با عدم کار نداریم. لکن ارتفاع الوجود انها به حسب هذا الاعتبار، خب این اعتبار معناش چیه؟ و معناه ان الوجود غیر ماخوذ فی حدها، معنای این اعتبار این، و معناه تا آخر حدها، اگه داخل پرانتز باشم خیلی خوبه، معنای این اعتبار این استش که وجود در حد ذاتی ماهیت اخذ نشده. خب حالا این پرانتز رو بندیم. ارتفاع وجود از ماهیت در این نگاه لا ینافی حمله علیها خارجا من حدها عارضا لها، هیچ منافاتی نداره که وجود حمل بشود. اینا رو دقت کنید، معلوم میشه که این حمل حمله خارجی هستش. منافات ندارد حمل وجود بر ماهیت در حالی که خارج از حد و حدود ذاتی ماهیت است و عارض بر او هستش. خب پس بنابراین فلها، پس برای ماهیت ثبوت و ما، بالاخره ماهیت یک ثبوتی دارد. درسته که همون ثبوت داخل در مرز ذات و ذاتیات ماهیت نمیشه. ماهیت چیستی شیئه، هستی شی یک بعده، چیستی شی یک بعد دیگر است. این ابعاد که با هم دیگه تداخل ندارن. هستی شی از سنف هستی و وجوده، چیستی شی از سنف چیستی و چگونه بودنه. اینها مرزشون محفوظ هستش. گرچه این ثبوت تو ذات ماهیت نمیره، ولی ثبوت هر جا ما ماهیت داریم، این ماهیت متحد و مرتبط با یک ثبوتی بالاخره هست. فلها برای این ماهیت ثبوت و ما، بالاخره یک ثبوتی همراهش هست. همون ثبوت باعث میشه که حمله های ماهوی میسور بشه. کیف ما فرزت یا کیف ما فرسته، این بهتر، یا همون فرزت هم به ماهیت هم میتونه، هر جور که ماهیت فرض بشه، یا کیف ما فرسته در وجود ذهنی، در وجود خارجی و همسان. این بحثی که اخیراً مطرح کردیم الان در این سطر، در صفحه 72 و 73 از کتاب ما، یعنی مرحله ماهیت، مرحله پنجم، همون فصل اول، مستوفا محل بحث قرار میگیره. همون اشکال ارتفاع نقیضین از مرتبه ذات، که چجور میشود مرتبه ذات ماهیت نه وجود توش باشه نه عدم، به این ارتفاع نقیضین میشه، اینو باید چیکار بکنیم؟ بحث های مفصلی اونجا هست. میدونید یکی از قسمت های خیلی مشکل بحث فلسفی همونجاست، ولی 3-4 تا در اصل جواب در اون ارتباط داده شده، برخی از جوابا در همون متن اومده، تلاش‌های دیگری، یه تلاش ویژه علامه اونجا صورت گرفته. حالا ببینیم این تلاش‌ها مثمر ثمر هست یا نیست، بحث اصلی چگونه باید سامان بگیره، اونجا باید توضیح بدیم. نه این آرزن غیر از اون آرزن ثبوت و شیعه. ولی نگاه کنید، همین تو ثبوت و شیعه شما دو چیز دارید، اشی ثبوت و شیعه. این دو چیز معنی ممتاز تو خارج نیستن ها، دو حیثیت یک متنه، توجه کردید؟ حالا ایشون میخواد بگه اون حیثیت ماوی هر حملی میپذیره، چون خودش هیچی نیست، یعنی جنسش از جنس واقعیت نیست، تمام محمولهایی که میگیره به برکت اون متحده اوست که او از جنس واقعیته. اون چیزی که از جنس واقعیت هست، کلمه جنس که من مرتب به کار میبرم، یا طبیعت، جنس و طبیعت و سنخ و اینا که به کار میبرم، برای نتیجه محتوا نزدیک بشه، اصطلاحات منطقی یا اصطلاحات ویژه این الفاظ رو مد نظر قرار نمیدم. اونی که از جنس واقعیت هست حقیقتا این محمول ها رو داره، ولی چون که این اونی که از جنس واقعیته در خارج ارتباط شدید که یک متن میشه با اون بعد چیستی و ماهوی داره، ما اینا رو به بعد ماهوی نسبت میده. خب تا اینجا قسم دوم، این اول و دوم، و اما قسم سوم از حمله های ماهوی. و کذا لوازم و ذاتها، همچنین لوازم ذات ماهیت هم همین گونه است. یعنی این حمله های ماهوی که ماهیت موضوع، لوازم ماهیت محمول هستش، اینها هم بالوجوده، به حیثیت تقییدیه وجود هست. خب و کذا لوازم و ذاتها التي هي لوازم الماهیه، که اینا لوازم الماهیت حساب میشه. عکس کردیم لوازم رو سه قسم میکنن، لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود ذهنی، لازم الماهیه. الان بحث ما راجع به لازم الماهیه است. یا لوازم الماهیه مثل چی؟ دو تا مثال میزنیم. این مثال اولش باید مورد توجه قرار بگیره. کم مفهوم الماهیه العارضه لكل ماهیه، مثل مفهوم ماهیت که عارض به هر ماهیتی میشه. این مفهوم ماهیت چیه؟ این مفهوم ماهیت، ماهیت به حمل اولی نیست. این مفهوم ماهیت معقول ثانی فلسفیه، چنانچه مورد توجه بزرگان هم قرار گرفته، ملادی، سبزواری و همسان اینها تذکر دادن و توضیح دادن که این ماهیت معقول ثانیه. در تعبیرهای خود خواجه نصیر هم تو شرح تجرید و بیانات علامه در اونجا هم هستش که این ماهیت معقول ثانیه. این گفته شده مثلا این مفهوم ماهیت میشه حمل اولی، اینجور نیست. حالا در هر صورت این مثال اوله، خود این مثال اول ارزشمنده به خاطر اینکه یک نوع ماهیت رو به ما میشناسانه. این ماهیت محل بحث تو اصالت وجود و اعتبارات ماهیت نیست، همه این رو اعتباری میدونن. حتی اونایی رو که اصالت ماهوی هستن تذکر دادن که این ماهیت اعتباریه. این ماهیت غیر از ماهیت من حیث و هیه هیه است که او رو هم اعتباری میدونن. این ماهیت معقول ثانیه، فرق میکنه با او. معقول های ثانیه یه بحث دیگری ما باید داشته باشیم در ارتباط با این که معقول های ثانیه فلسفی تحققش تو خارج چجوریه. این از جمله اون معقول های ثانیه فلسفیه. ما یه بحثی باید داشته باشیم در جای خودش. ما تکلیف وجود و ماهیت اینجا مشخص کردیم. خب تکلیف چیزای دیگری که از واقع برگرفته میشه، مثل همین الماهیت، مثل فرض کنید که وحدت، فعلیت، وجوب، امکان، اینها چیه؟ اینها کیفیت تحققشون چیه؟ ما صفحه راجع به این بحث کردم، ولی الان ما در این قسمت از مباحث اینا رو نداریم. جلوتر بحث مواد به ثلاث که رسید، یه بهانه‌ای اونجا هست، یه قسمتی از عبارت علامه هست که راجع به وجود و امکان بحث میکنه. اونجا ممکنه یه مقدار این بحث رو مفصل‌تر مطرح بکنه. خب این یک مثال. اما مثال دیگر، اون مثال اول بود، این مثال دوم. مثلا یه مثال دیگه که معمولا میزنن امکان ماهوی برای ماهیته. در جلوتر مباحث امکان ماهوی که رسیدیم، امکان ماهوی از لوازم ماهیت، نه هر جا ماهیت باشه این لازم هم همراهش هست. مثال های فراوانی است. این مثال اولی که ایشون زد و این مثالی که الان ما عرض کردیم مثال های فلسفیه. این مثال زوجیت و اینها مثال هایی است که در مباحث غیر معقول ثانی فلسفی اینها داره مطرح میشه، فراوان الا ماشاءالله وجود داره. مثال دوم، و زوجیت العارضت لماهیت الاربع، مثل زوجیتی که عارض ماهیت اربع میشه، تثبت الله. حالا خب اینا رو میگیم لوازم ماهیت، چون هر جا ماهیت باشه اینا هستن، هر جا ماهیت باشه چه تو خارج چه توی ذهن. حالا تثبت الله بالوجود لا لذاتها، یعنی لوازم ماهیت هم ثابت می شود برای ماهیت، اما با حیثیت تقییدیه وجود. این بالوجود این حیثیت تقییدیه، یعنی بالوجود، نه ذاتن اینها رو بپذیره. خب با اینی که ما الان گفتیم و به ذالکه یظهر ان لازم الماهیه به حسب الحقیقه لازم الوجودین الخارجی و ذهنی کما ذهب الیه دوانی. با این توضیحی که دادیم معلوم میشه که روشن میشه، آشکار میشه که لازم ماهیت حقیقتاً باید او رو لازم الوجودین الخارجی و ذهنی بدونیم، درسته؟ چون بالوجود محقق میشه. حالا اگر موجود به وجود خارجی باشه خاصیت وجود خارجیه، اگر موجود به وجود ذهنی باشه خاصیت وجود ذهنیه. کما ذهب علیه دوان. خب بفهم میگه آخه ایشون الان ادعاش اینه که وقتی ما اصالت وجود رو قبول کردیم در هر حمل ماهویی حیثیت تقییدی وجود باید لحاظ بشه. یعنی وجود است که واسطه در عروض محمول برای موضوعه. پس اگر ما در بد و امر فکر میکنیم که این لازمه خود ماهیته، یعنی چسبیده به خود ماهیت، هر جا ماهیت بیاد این میاد، اینو باید توجه داشته باشیم این در واقع خاصیت وجود خارجی و ذهنیه. یعنی ماهیت اگر در خارج بیاد این لازمه رو داره، اما به برکت چی داره؟ وجود خارجی او رو داره. اگر تو ذهن بیاد به برکت وجود ذهنی او رو داره. پس واقعا اگر دقت کنیم به بیانشون، حقیقتا اگر ملاحظه بکنیم نباید بگیم این لازمه ماهیت است، بلکه لازمه چیه؟ وجود است مطلقا، خواه خارجی خواه ذهنی. به بیان دیگر مطابق این بحث، ما لوازم سه گونه داریم: لازمه وجود خارجی، لازمه وجود ذهنی، لازم الوجودین. بعضی از چیزا هستش که چه وجود خارجی باشه چه وجود ذهنی باشه، همراه این وجود هست. توجه کردید؟ نه لازمه ماهیت. این بیان است که الان محقق دوانی و علامه دارن مطرح می‌فرمان. خب بعضیا اشکال کردن که اون چرا که علامه داره توضیح میده در حمله‌های اولی درست نیست. خب اینجور فرمودن. حالا راجع به این که حمله اولی اصلا چیه باز بحث‌هایی درش مطرح شده. قوم یعنی حکما قائلن الانسان و انسانان و الانسان و حیوانان ناطق حمله اولیه، ولی الانسان و حیوانان یا الانسان و ناطقون حمله اولی نیست، ولی الله میگه اینا هم حمله اولیه. حالا این اشکالی که این از استاد آقای مصباح در تعلیق فرمودن، این اشکالی که به همین شکل مطرح بشه فقط متوجه اون گزاره اول میشه، یعنی فسقوط و ذاتها لذاتها، در حالی که این اشکال فقط متوجه او نیست، بلکه این اشکال متوجه هر سه نوع قضیه است. اشکالی که محتوانشون داره پیاده میکنه، هم قضیه اولی، هم قضیه دومی، هم قضیه سومی محل اشکال و تردیدی است که ایشون متوجه شده، ولی فقط تو همون یه قسم اول پیاده کرده. در هر صورت راجع به این سه تا حملی که الان مطرح کردیم، یعنی حمل ذات بر ذات، حمل ذاتیات بر ذات و حمل لوازم ذات بر خود ذات که ایشون بحث حیثیت تقییدی مطرح کرده، این واقعا جای تعجب و شگفتی فوق العاده زیاد هست. چرا که خود علامه الان در فرع بعدی پایبند به آن چرا که اینجا گفتن نشدن. در ابتدای بحث تشکیک از کتاب ما صفحه 14 صفحه 17 پایبند به این بحث نشدن، علاوه بر اینکه به نحو صریح در صفحه 46 خلاف این حرف زدن و اونجا حرف دوانی رو نقد کردن و بحث لازم الماهیه رو لازم الماهیه گذاشتن، لازم الماهیه گذاشتن نه لازم الوجوده این تبدیلش بکنن. چیزی که در این بین وجود داره این هستش که در این سنو حمل ماهوی وجود به نحو هینی دخالت داره نه به نحو شرکی. یه بحثی در اصول شاید دوستان دیده باشن، در این مباحث هم مطرح هستش. ما این حیثیت ظرفیه رو تو مباحثاتمون مطرح نکردیم، در اسفار و اینها طرح شده، ما رو نیازی بهش نداشتیم که مطرح بکنیم. جلوتر که رسیدیم صفحه 46 اونجا بحث حیثیت ظرفیه رو مطرح خواهیم کرد. گاهی از اوقات محمول متعلق به موضوع هست، راجع به موضوع پیاده میشه، ذات خود موضوع هم این محمول رو داره، حقیقتا و به ذات این محمول مال ذات موضوع هست، ولیکن این دارایی و داشتن کی خودش رو بروز به ظهور میده؟ وقتی که پای وجود به میان بیاد. این رو میگن حیثیت ظرفیه وجود، حیثیت هینیه وجود، نه حیثیت شرطیه و حیثیت تقییدیه و واسه در عروض وجود. به بیان دیگر این که انسان انسان است یا انسان حیوان یا ناطق است یا اربع از زوجه است ربطی به وجود داشتن یا نداشتن نداره. اینا خاصیت ذاتی وجود نیستش که ثانیم و بالعرض به ماهیت نسبت پیدا بکنه. اینا ذات، ذاتیات، لوازم ذات خود ماهیت هستش. بله اگر اینا بخواد بروز و ظهور داشته باشه پای وجود باید در میان بیاد، و الا انسان انسان است، انسان حیوان ناطق است و انسان فرض کنید ماهیت هست، امکان معاوی داره، اربعه زوج است، بعد به ذات خودش. تنها کاری که وجود اینجا میکند این هستش، به بیان دیگر وجود میاد اصل موضوع رو متحقق میکنه، بعد اون لوازم رو خودش داره. به همون تعبیر رو که مطرح کردن، اون چرا که فرض کنید در فضای ایجاد مطرح میشه خداوند وجود میدهد، ولی وقتی وجود که آمد ماهیت میاد، ماهیت لوازم ذاتی خودش داره، همه اون چیزا احکام ذات و ذاتی خود ماهیت هست. بعضی عرض میکنم هست آیت الله جوادی و بعد فرماشات ایشون رو جناب استاد آقای فیاضی هم در همین تعلیقه آورده، خواستن توجیه بکنن فرماشات علامه طباطبایی را از حیثیت تقییدیه و واسه در عروضی که اینجا مطرح شده، خواستن همون معنای حیثیت ظرفیه و هینیه بفهمن، یعنی مع الوجود بفهمن، لا نه بالوجود. در صفحه 46 از کتاب ما، حالا خدمتتون عرض بکنیم که کدوم فصل میشه، در بحث مرحله 4 فصل اول مرحله 4
تنبیهی داره. این چند تا تنبیه مطرح شده. تو تنبیه اول این نکته ترجمه عبارت نمیخوام بخونم، ولی در اونجا اگر ملاحظه بفرمایید همه این بحثا مطرح شده. تو ضرورت ذاتیه، در ضرورت ذاتی این بحثا مطرح شده و توضیح داده شده که اینا مع الوجودن لا بالوجود. تصریح خود علامه این گونه هستش و اونجا در واقع محتوای بیان محقق دوانی مورد نقد قرار گرفته. ذات برای خود ذات، ذاتیات برای ذات، لوازم ذات برای خود ذات، همه اینا ضرورت ذاتیه داره. در ضرورت ذاتیه وجود به نحو حینی و ظرفی دخالت داره، نه به نحو شرطی دخالت داشته باشه. لذا اونجا میگن الانسان و انسان مع الوجود لا بالوجود. الانسان و حیوان و ناطق مع الوجود لا بالوجود، این حیثیت تقییدیه نیستش. خب این بزرگواران تلاش کردن که بیانات علامه رو در اینجا به اون شکل توجیه بکنن، اما واقعیتش اینه که محتوایی رو که ما الان در صفحات قبل داریم، اصطلاحاتی که به کار رفته، فضایی که حاکم هست، همش تو فضای حیثیت تقییدی هسته. حالا چرا علامه اینجوری فرموده؟ حالا بحث اصالت وجود خیلی اینجا داغ شده بود و فضاها به این شکل پیش رفته، ولی جلوتر خود ایشون نه پایبند هست به این حرف و نه رسما این حرف رو ادامه میده. این تا اینجا. خب نه یعنی چی؟ نه چون نه اونو دلیل آورد که پس وجود اینا رو میده. توجه کردید؟ چون خالقت و ذات مالک چیز نمیتونه بشه، پس چطور شده که این معمول برای این موضوع مترتب شده؟ پس وجود این کار داره میکنه. یعنی وجود اولا و به ذات خاصیت معمول رو داره، ذاتن داره، و چون این ماهیت مرتبط شد به وجود، این خاصیت رو به ماهیت هم داره میده. خیلی حرف عجیبی. مگه اینکه همین توجیه رو بگیم و این توجیه رو قبول بکنیم، یعنی بگیم اینا همه مع الوجود داره بحث میشه، نه بالوجود مطرح بشه. خب سه نوع قضیه و حمل ماهوی دیگر باقی مونده، این سه نوع رو عرض بکنیم. نوع چهارم اونجاییست که لازم وجود ذهنی بر ماهیت حمل بشه. مثلا نوعیت رو بر انسان حمل بکنه که این لازمه وجود ذهنیه. مثلا بگیم الانسان ها نوعون، اینجا هم پای وجود در میانه، این حیثیت تقییدیه وجود در میانه. خب این قسم چهارم. قسم پنجم لازمه وجود خارجی هستش، یعنی ماهیت دارای یک محمولی است که این محمول لازمه وجود خارجی اوست. مثل همین که میگیم فرض کنید آتش حرارت داره، خب و امثال اینا. در اینجا این محمول که حرارت باشه برای این موضوع ثابت است به برکت وجود خارجی، به حیثیت تقییدی وجود خارجی. اینم قسم پنجم. قسم ششم از حمل ماهوی اونجایی هستش که عرض مفارقی بر ماهیت حمل بشود. مثلا بگیم الانسان و کاتبان، در اینجا هم کتابت که میخواد برای انسان حمل بشه بازم به واسطه و حیثیت تقییدی وجود داره صورت میگیره. ببینید عبارت رو. و کذا لازم الوجود ذهنی کن نوعیه للانسان. اینا همه رو اقسام حمل ماهوی بگیرید. قسم چهارم. و کذا لازم الوجود ذهنی، این بالا لازم الماهیه بحث شد که گفتیم لازم الوجود این هست، اینجا لازمه وجود ذهنی مثل چی؟ کن نوعیه للانسان. و لازم الوجود الخارجی کل برودت للثلج. خب برف میگیم سرده، برف که تو ذهن باشه سرد نیستش که. لازمه وجود خارجی ثلج سردیه. قسم ششم. والمحمولات و یعنی و کذا والمحمولات و غیر اللازمت کل کتاب للانسان. و محمول های غیر لازمه یعنی مفارق، محمول های مفارق اگر به ماهیت حمل بشه بازم همین داستان رو داره، یعنی بالوجوده. کل کتاب للانسان کل ذالک بالوجود، همه این شش قسم رو گفتیم همش بالوجوده، به حیثیت تقییدی وجوده، واسطه در عروض وجود هست. ایشون در ادامه میفرماد با این نکته معلوم میشود اساساً وجود خودش از عوارض لازم ماهیت هست. این تعبیر رو با هم خلط نکنید. جلوتر یه جاهایی میریم میگیم ماهیت از عوارض ذاتی وجود هست. اون ترجمه خودش. اینجا چی میخواد بگه؟ نه این گفتیم در هر حمل ماهوی وجود باید دخالت بکنه، پس معلوم میشود که در هر ماهیتی پای وجود در میان هست، یعنی لازمه لاینفک او هستش. و به ذالکه یظهر، با این توضیحاتی گذشت روشن می شود که ان الوجود من لوازم الماهیه الخارجت. الخارجه صفت چیه؟ لوازم، نه ماهیت. الخارجت ان ذاتها. ببینید اینایی که داریم میگیم اصلا بحث فضای تو ذهن نیستا، ولی فقط باید مواظب الفاظی مثل عروض و امثال اینا میش باشیم که اون برداشتی که مشروع متأخر میکنه و تبدیل میشه به اصالت حمایی اون نشه. توجه کردید؟ اینجا مراد ما از عروض همون اتحاد، اتصاف، یگانه بودن، یک متن است که دو حیثیت دارد، اونا رو باید توجه کنید. و به ذالکه یظهر ان الوجود من لوازم الماهیه، از لوازم ماهیت هست. این هر این لوازم ماهیت، تازه توضیح ندادیم چجوریه؟ لوازم ماهیت یعنی چی؟ یعنی هر جا ماهیت باشه این هست، هر جا ماهیت باشه این وجوده هست، میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه. و به ذالکه یظهر ان الوجود من لوازم الماهیه، الخارجته، لوازمی که خارج از ذات اوست، عارض بر ذات او و متحد با اوست، هر جا که ماهیت باشه او هست. این تا اینجا فرع اول. و اما فرع دوم حیثیت ظرفیه. آره یعنی همین همین فقط در حد ظرف، یعنی در واقع نمیخوایم بدیم دیگه، ما این حرفا رو قبول نداریم دیگه. این سه قسم اول فرمایششون رو قبول نداریم، یعنی در این سه قسم اول وجود رو فقط در حد ظرفی براش نقش قائلیم، نه در حد چی؟ شرطی و حیثیت تقییدیه. ما نمیخوایم بگیم ببینید فقط نقش وجود در اینجا اینه که ماهیت بیاد خودش ذاتیاتش و لوازم ذاتش رو بروز بده، ولی اینا مال خودشه، مال ذات و ذاتیات خودشه. برای بروز یافتن ذات و ذاتیات و لوازم ذات پای وجود باید در میان باشه، به نحو ظرفی بهینی عمل میکنه، نه اینکه حیوانیت، ناطقیت، لوازم ذات یا خود ذات اولا و به ذات مال ذاتیات وجود هست ولی ما به متحدش درایت میدیم. خیلی حرف عجیبی، یعنی با هیچ قسمت از مباحث دیگر هماهنگ نیست و جور در نمیاد. پس وجود در این سه قسم اول وجود در این سه قسم اول حیث تقییدی نیست، واسه در عروض نیست، نقش شرطی بازی نمیکنه، نقشش خیلی ضعیفه، نقشش فقط به نحو نقش ظرفیه. البته نقش ظرفی همه واقع رو درست میکنه، یعنی معنی این که ماهیت رو کی واقعیت میبخشه؟ وجود واقعیت، این درسته، ولی تو این بحث، یعنی تو بخش حمله ماهوی، تو این سه قسم نقش وجود در حد ظرفی و اینیه، نه به نحو شرطی باشه. یه بحث هست، این بحث مرتبط میشه با نفس الامر. توجه کردید؟ بعضی ها نفس الامر را اوسع از وجود ذهنی و خارجی میدونن. بعضی از صحبت هایی که معتزله دارن و یا مشابه اونها بعضی از افراد دارن، حالا گرچه ممکن بود زبانشون قاصر باشه، اصطلاحشون رسا نباشه، ولی یه چیزی ممکنه در دلشون باشه، همونی باشه که الان ما یایاش داریم جستجو میکنیم، از شی فی حد نفسه. این تفسیری از نفس الامر که خواجه طوسی مطرح کرده، شی به لحاظ خودش، اصلا کار نداره به چیز دیگر، اصلا بحث تحقق در میان نیست. الان انسان اصلا نه وجود خارجی نه وجود ذهنی، به لحاظ بعضی هستن یک نفس الامر اوسع درست بکنن، هر چیز بله تا پای تحقق بخواد به میان بیاد، بالاخره یا وجود ذهنی یا وجود خارجی و امثال اینا هست، اما اینجوریه که وجود ذهنی وجود خارجی واقعیت انسان، انسان باشه، حیوان ناطق باشه، لوازمش داشته باشه، اینا رو بده. یعنی مثلا برسونم، گرچه خیلی از اوقات این بحث با مشکلات عجیب رو خواهد شد، حالا یه مثال دیگه براتون بزنم. فرض کنید مثلا ما میگیم که این باید در نفس الامر باز بشه، وقتم تمام شد. مثلا ما میگیم که علت بر معلول تقدم داره، این تقدم علت بر معلول کجا واقعیت داره؟ این رو دنبالش باشید، ذهنتون راجع بهش تأمل داشته باشید و ببینید چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. و به ذالکه، یعنی با توجه به اینکه گفتیم در هر حمل ماوی پای وجود باید در میان باشه، پس معلوم میشه که وجود لازمه یه لاینفک که ماهیته، هر جا ماهیت هست و داره احکامش بروز میده وجود میده هست. البته این که گفتیم وجود از لوازم ماهیته، از لوازم خارج از ذات ماهیته دیگه، چون این از حیث هستی که تو حیث چیستی که نمیده که، ولی همیشه حیث چیستی به همراه حیث هستی هست، یعنی حیث هستی او رو رها نمی کنه. نه 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 این جنبندی این هست. پس بنابراین ما 6 نوع حمل ماهوی داریم، هر جا ماهیت حکم پذیرفته پای وجود در میان بوده، پس معلومه که وجود هیچ وقت ماهیت رها نمی کنه. وقتی ماهیت میخواد احکامش رو پذیره همیشه وجود در میان.
مقصد برای علم و جهل چیه؟ مقصد برای علم و جهل
ذات در ذات که باشن نقیز هم دیگه هستن، نقیزه این قبض جامعه که ندارن
علم و جهل هم متضاد
نمیدارن، نه نقیز هم من تو بعد گفتن مثلا آره جرجم بعد ممکنه ما عدم ملکه معنا کنیم ضدین، نه یا عدم ملکه معنا کنیم یا متناقض این معنا کنیم.
عدم ملکه
اگر واقعا عدم ملکه باشه موجود مستم شده راجعه کردید موجود مستم شده مثل
جهل به اعتبار یعنی مجهول باید بگیریم
راجعه به مثلا این آیون گفتن که عدم ملکات یک حدی از وجود دارن، حدی از ضعیفی از وجود دارن
به اعتبار میگیم عدم مطلق و بس عدم مطلق و عدم مقید می کنیم، یه بار میگیم عدم زید، یه بار میگیم عدم مطلق.
حالا اون عدم ملکه نیست، این از اون قوی تر، عدم ملکه از اون بالاتر، اون فقط تو ذهن
ما میخوام بگیم اگه جهل ما جهل تصوری باشه چطور میگیم مقصد قرار بدیم هم جهل تصوری رو شامل بشه هم علم ما موجود بگیم
موجود دیگه هر دو موجوده، این جهل تصوری شما موجوده علم تصوری ایشون هم موجوده،
یعنی موجود گاهی وقتا جهل تصوری گاهی وقتا
علم تصوری،
یعنی از بابت اینکه من به جهل خودم میدونم جهل
نه لازم شما بدونید ما از اینجا داریم نگاه میکنیم، شما جهل تصوری داری ایشون علم تصوری،
از این بابت بگیم هر دو موجود،
هر دو موجود هست، همین جهل موجوده همون علم موجوده از دو بعد
بعد بگیم بحث ما یک مثلا مصداقی نمیتونیم براشون مشخص کنیم ولی مفهومی چی؟ مثلا همون علم رو بیان بگیریم،
نه علم که نمیتونیم مفهومش جهر رسمش جهر که نیست
لوازم
ماهیت، لوازم وجود و بدنه خارجی نه نه فقط مستقر تو اینها پای وجود در میان هست، واقعا خاصیت وجوده مثلا
ما توی وجود زندگی
هم حسیت تزمیدی وجود میشه همون وجودی که اینجا ذهن پیدا کرده، مثلا انسانی که همین انسان که تو ذهن میاد بازی وجود پیدا کرده،
بین ما هم بگیم که اصلا از وجود تو ذهن من شامل
خارجیت مطلقه، ولی اون به حسب با اون وجودی که داره نه با وجود خارجیش، این هم یه موجود واقعیه دیگه به حسب اون وجودی که تو خودش پیدا کرده،
مثلا بعضی از عدم فقط خارجی
نه خارجیت مطلقه هم
مثلا اون مثال بعضی از عدم بگیم
همه عدم همه در واقع شما از بالا نگاه کن راجعه چون همون وجود ذهنی هم بازی وجود ذهنی بالاتر داره، اگه عدل بدایره میگی همون مثلا وجود ذهنی و خارجی نگاه کن، همین که الان من انسان تو ذهن من باز یه بار دیگه بالاتر میشم تصور کنم،
مثلا
آثار داشته یه رنگ داشته مثلا آثار خودش داره اون ماهیتش انسان نیست ماهیتش کیفه،
بله ولی اون آثاری که متعلق به ماهیت یکی از این دستوره این
اینجا موضوع ما عوض میشه، اینجا اون مایدی که اینجا داریم انسان نیست، مایدش کیف است با وجودی که داره، واقعا هم آثار کیف رو داره، آثار به ذاتی کیف اونجا هست، راجع کردیم
در نمی آمدن که اگر ماهیت اصلی باشه چون که در دستا ما ممکنه بس باید چیز باشه بس ما آثاری که داره
اون همون هم راجع به اینم میشه پیاده کرد، ما چون زود به تعبیر همسایی ذهن فوق ذهن داریم، این همین موجودات ذهنی رو یه بار دیگه میتونیم مورد ملاحظه ذهنی قرار بدیم، حالا اون استدلال راجع به اون دو مرحله پیاده میشه،
اون آثار خارجیه که متعلق به
نه آثار خارجی خارجیت مطلقا نداره، مطلق نفس دیگه اون کیف اون راست آثار کیف واقعا متعلق به کیف نفسانیه، ولی تو اون مرحله بالاتر دیگه آثار کیف نفسانی متعلق نیست، یعنی اون آثاری که بعد پایین‌تر متعلق بود دیگه بر اون بالاتر متعلق نیست، بعد خود اون یک سری آثار دیگه‌ای به نحو واقعیت خارجی باز متعلق نیست، یه مقدار فکر کنید راجع بهش، بحث ما راجع به خارجیت مطلقه است، ذهن فوق ذهن، بحث ما راجع به خارجیت مطلقه است که میگیم وجود اصیل ماید اعتباریه، منتون نگاه کنید هر جمعه این وقتی انسان رو بردیم تو ذهن اگه میخواید راجع به خود او حرف بزنید بگید این ماید اصیلی یا وجودش اصلا بحث عوض شده ها، یا وقتی میگی این ماهیت اصیل است یا وجودش اصیله، میگی نگاه کن این ماهیت میتونه تو ذهن بیاد میتونه تو خارج باشه پس این اصیل نیست، یه وقتی اصلا مورد بحث رو عوض میکنی میگی من میخوام الان این انسانی که تو ذهن منه مورد مطالعه قرار بدم، اینجا توجه کنید دیگه ماهیت انسان نیست ماهیت کیفه، این کیف اصیله یا وجود او اصیله؟ میگیم وجودش اصیله. چرا؟ چون همین کیفه تو مرحله بالاتر قابل تصوره که این خاصیت رو نداره.